چهارمین دوره مسابقات کتابخوانی هشت بهشت، مسابقه ویژه تابستان 1402 همراه با ده‌ها جایزه نقدی، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، افشای پشت پرده‌ها از زبان یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌های حکومت پهلوی. پادکست چهارم، مستر ترات و تدارک سلطنت محمد رضا. دو هفته آخر سلطنت رضاخان من درگیر مسائلی بودم که به تعیین سرنوشت بعدی حکومت پهلوی پیوند قطعی داشت. نزدیکی من به ولیعهد و دوستی منحصر به فرد او با من عاملی بود که سبب شد تا در این مقطع حساس نقش رابط او را با مقامات اطلاعاتی انگلستان عهده‌دار شدم. در این روزها من تنها یار محرم و صمیمی محمد رضا بودم. ارنست پرون یکی دو ماه قبل از شهریور 20 تحت این عنوان که می‌خواهم خانواده ام را ببینم ایران را ترک کرد و سپس پس از تحکیم حکومت محمد رضا و سلطنت او بازگشت. این سفر او جمعاً 5-6 ماه طول کشید. فوزیه هم به اتفاق دخترش شهناز که فکر میکنم یکی دو ساله بود توسط محمد رضا به مصر فرستاده شد تا از جریانات ناراحت نشود. لذا طی این مدت محمد رضا با من تنها بود. بعد از ظهر یکی از روزهای نهم یا دهم شهریور ولی عهد به من گفت همین امروز به سفارت انگلیس مراجعه کن. در آنجا فردی است به نام ترات که رئیس اطلاعات انگلیس در ایران و نفر دوم سفارت است. او در جریان است و درباره وضع من با او صحبت کن. محمد رضا اصرار داشت که همین امروز این کار را انجام دهم. نمیدانم نام ترات و تماس با او را چه کسی به محمد رضا توصیه کرده بود. شاید فروغی، شاید قوام شیرازی و شاید کس دیگر. من به سفارت انگلیس تلفن کردم و گفتم با مستر ترات کار دارم. تلفنچی به او اطلاع داد. خودم را معرفی کردم و گفتم که از طرف ولیعهد پیغامی دارم. از این موضوع استقبال کرد و گفت همین امشب دقیقاً رأس ساعت 8 به قلهک بیا. در آن موقع که تابستان بود سفارت در قلهک قرار داشت. در آنجا در مقابل در سفارت جنگل کوچکی است. در آنجا منتظر من باش. به هم که رسیدیم به فارسی سلیس گفت اسمتان چیست؟ گفتم فردوست. گفت خب من هم ترات هستم و دست داد. بلافاصله پرسید که موضوع چیست؟ گفتم که ولیعهد مرا فرستاده و نام شما را به من داده تا با شما تماس بگیرم و بپرسم که وضع او چه خواهد شد و تکلیفش چیست. ترات مقداری صحبت کرد و گفت که محمد رضا طرفدار شدید آلمان هاست و ما از درون کاخ اطلاعات دقیق و مدارک مستند داریم که او دائما به رادیوهایی که در ارتباط با جنگ است به زبانهای انگلیس و فرانسه و فارسی گوش می دهد و نقشه ای دارد که خود تو پیشرفت آلمان در جبهه ها را برایش در آن نقشه با سنجاق مشخص میکنی. من گفتم که من صرفاً پیام آور و پیامبر هستم و مطالبی که فرمودید را به محمد رضا منعکس میکنم. ترات گفت به هر حال من آماده هستم که هر لحظه حتی هر شب در همین ساعت و در همین محل با شما ملاقات کنم. من به سعدآباد بازگشتم و جریان را به محمد رضا گفتم. او شدیداً جا خورد و تعجب کرد که از کجا می داند که من به رادیو گوش می دهم و یا نقشه دارم و غیره. من گفتم خب اگر اینها را ندانند پس فایدهشان چیست؟ محمد رضا گفت حتما کار این پیشخدمت هاست. گفتم حالا کار هر کسی که هست شما به این کاری نداشته باش. برداشت شما از اصل مسئله چیست؟ محمد رضا گفت فردا اول وقت با ترات تماس بگیر و با او قرار ملاقات بگذار و بگو که همون شب با محمد رضا صحبت کردم و گفت که نقشه را از بین میبرم و رادیو هم دیگر گوش نمی کنم، مگر رادیوهایی که خودشان اجازه دهند آنها را بشنوم. شب بعد به همان ترتیب ترات را در همان محل دیدم. به ترات گفتم که محمد رضا گفته که نقشه ها را پاره می کنم و رادیوی بیگانه هم گوش نمی دهم، مگر آن رادیوهایی که با اجازه شما باشد. ترات گفت خب باید ببینیم که آیا او در این بیانش صداقت دارد یا نه. همان شب من جریان ملاقات دوم را به محمد رضا گفتم. او بلافاصله رادیو را کنار گذاشت و دستور داد که نقشه و ریسمان و سنجاق و غیره را جمع آوری کنم و گفت که دیگر در اتاق من از این چیزها نباشد. او بلافاصله از من خواست که به ترات تلفن کنم. خیلی دلواپس بود و شور می‌زد. می‌خواست هر چه زودتر تکلیفش روشن شود و در این حال از علیرضا یعنی برادر ناتنیش وحشت داشت و می‌ترسید که انگلیسی‌ها او را روی کار بیاورند. فکر می‌کنم 4 یا 5 روز پس از اولین ملاقات بود که ترات گفت امشب همانجا بیا. سر قرار رفتم. ترات گفت محمد رضا پیشنهادات ما را انجام داده و این خوب است. البته ما نمی گوییم به هیچ رادیوی گوش ندهد. به هر رادیوی دلش خواست گوش بدهد. ولی مسئله نقشه برای ما اهمیت دارد که این چه علاقه ایست که او به پیشرفت قوای آلمان داشت. به هر حال یک اشکال پیش آمده. روس‌ها صراحتاً مخالف سلطنت هستند و خواستار استقرار رژیم جمهوری در ایران می باشند. آمریکایی‌ها هم بی تفاوتند و می گویند برای ما فرقی نمی کند که در ایران جمهوری باشد یا سلطنت. بیشتر هم چون رژیم جمهوری را می شناسند به آن راغبند، ولی خود ما به سلطنت علاقمندیم. من همان شب سخنان ترات را دقیقاً به اطلاع محمد رضا رساندم و هر روز به سفارت تلفن می زدم. به هر حال پس از حدود 4-5 روز مجدداً او را در همان محل و در همان ساعت دیدم. گفت من آمریکایی ها را قانع کردم که در ایران وضع موجود و رژیم سلطنت مناسب تر از جمهوری است. آنها هم پذیرفتند و گفتند که شما در مناطقی چون ایران با تجربه تر و مطلع تر هستید و حرف شما را قبول داریم. یکی 2 روز بعد باز ملاقات رخ داد و این بار ترات گفت که متاسفانه ما نتوانستیم روزها را حاضر به پذیرش محمد رضا کنیم. نماینده آمریکا تهدید کرده است که ما در روابطمان تجدید نظر خواهیم کرد، که البته بلوف بود و شما باید از مسکو اختیارات کامل و دستورات صریح و واضح بگیرید و اعلام کنید که خواست 2 دولت بریتانیا و آمریکا این است. نمیدانم حرفای ترات تا چه حد با واقعیت منطبق بود. آیا واقعا چنین بود و یا میخواست محمد رضا را بیشتر در ترس و التهاب و انتظار شدید قرار دهد؟ بالاخره 24 شهریور بود که ترات به من گفت با عجله همین امشب ترتیب کار را بده و هرچه زودتر محمد رضا به مجلس برود و سوگند بخورد و تأخیری در کار نباشد. من به محمد رضا اطلاع دادم. او هم مقامات مربوطه را تلفنی احضار کرد. توسط فروغی استعفانامه رضاخان که منتظر تعیین تکلیف ولیعهد بود تقریر شد و مقدمات رفتن رضاخان و انتصاب محمد رضا به سلطنت تدارک دیده شد. من در این صحنه ها حضور نداشتم. حدود ساعت 12 شب بود که محمد رضا به من گفت کار تمام شده و ترتیبات لازم داده شده است. به این ترتیب روز 25 شهریور استعفای رضاخان و انتصاب محمد رضا به سلطنت به مجلس اعلام شد و روز 26 شهریور محمد رضا در مجلس سوگند خورد و رسماً شاه شد. فرار رضاخان. رضاخان استعفانامه ای را که فروغی تهیه کرده بود امضا کرد و صبح 25 شهریور به سوی اصفهان حرکت کرد. شب قبل محمد رضا به من اطلاع داد که فردا پدرم در کاخ مرمر حاضر می شود و تهران را ترک می کند. من نیز به کاخ مرمر رفتم و در گوشه ای ایستادم. تشریفات دربار سریعا اطلاع داده بود و تعدادی از رجال کشوری و لشکری حاضر بودند. پس از مدتی رضاخان آمد و ولیعهد هم پشت سرش بود. با هم وارد سالن شدند. رضا با لباس کامل نظامی و شنل آبی بود. من طوری ایستادم که هم جزء مدعوی نباشم و هم بشنوم. مضمون گفته رضاخان این بود که من چون پیر و فرسوده شده ام، مسئولیت مملکت را باید به یک فرد جوان که ولیعهد است واگذار کنم و از شما انتظار دارم که از ولیعهد به عنوان شاه آینده ایران حد اکثر پشتیبانی را بکنید. حاضرین هم گفتند اطاعت می شود و تعظیم کردند. رضا عصایش را به علامت خداحافظی بلند کرد و بیرون آمد. مراسم چنان کوتاه بود که باعث تعجب من شد. حدوداً فکر کنم 5 دقیقه بیشتر طول نکشید. رضاخان و ولیعهد و فروغی بیرون آمدند. اتومبیل شاه را به جلوی در ورودی ساختمان آورده بودند. رضاخان هم عجله زیادی داشت که سریعتر تهران را ترک کند تا به دست قشون روس که هر لحظه ممکن بود از کرج به تهران برسند نیفتند. قوام شیرازی و املاک پهلوی. رضاخان شب به اصفهان میرسد و در خانه فرد متمولی به نام کازرونی سکنا میگیرد. آن شب ابراهیم قوام به رضاخان میگوید که شما که ایران را ترک میکنید، تکلیف مایملکتان چه میشود؟ لازم است که تکلیف آنها را روشن کنید. رضاخان با قوام الملک صحبت هایی می کند و می گوید که بنویسد. محضرداری را خبر می کنند و رضاخان دیکته می کند که آنچه دارم ام از منقول و غیر منقول را به ولیعهد واگذار می کنم. قوام هم تصحیحاتی انجام می دهد و رضا امضا می کند. سپس رضاخان به سمت کرمان حرکت می کند و قوام الملک به سوی تهران. قوام نامه را به فروغی داد و او هم در روزهای بعد در مجلس قرائت کرد. رضاخان در طول سلطنتش تمام املاک مرغوب شمال را به زور سرنیزه به نام خود کرد. پس از سقوط او تا مدت‌ها روزنامه‌ها و مجلات کشور پر بود از نمونه‌های از غصب اموال مردم توسط رضاخان. البته گاهی پول مختصری هم به عنوان بهای آن می‌داد. املاک را به منطقه های مختلف تقسیم کرد و در هر منطقه یک افسر گمارد و کل املاک او را سرلشکر کریم آقاخان بوزرجمهری اداره می کرد. در سال 1319، یعنی یک سال قبل از رفتن رضاخان از ایران، صورت حساب عایدی خالص سالیانه املاک پهلوی 62 میلیون تومان بود که همه اینها را به محمد رضا منتقل کرد و سایر اولاد او بی نصیب ماندند. بعدها آنها به رضاخان شکایت کردند و او نیز به محمد رضا نوشت که کاخهای فرزندان را به آنها انتقال دهد و علاوه بر آن به هر کدام 1 میلیون تومان بپردازد که سریعا انجام شد. اگر رضاخان خاطرات خود را می نوشت و در آن توضیح می داد که چرا هزاران هزار مالک را بی ملک کرد تا خود مالک شود، دانستن انگیزه او جالب بود. تصور می کنم اگر خاطراتش را می نوشت باید می گفت که از نظر ملک سیری نداشتم. از شخصی که خود زمانی به رضاخان پیشنهاد فروش املاکش را داده بود پرسیدم. پاسخ داد اگر می خواستید رضاخان خوشحال شود، درجه بدهد، مقام بدهد و یا پیشنهادی را تصویب کند بهتر بود قبل از شروع نام چند ملک را با مشخصات و قیمت آن مطرح می کردید و مطمئن بودید که کارتان انجام می شد. همه و یا لااقل تعداد زیادی از کسانی که حق ملاقات با او را داشتند چنین پیشنهاداتی می دادند و این نقطه ضعف بزرگ رضاخان بود. در روزهای اشغال ایران توسط متفقین که انگلیسی ها رضا را به عنوان یک مهره بی ارزش و مدفون می دانستند، رادیوی بی بی سی 3 روز متوالی درباره املاک رضاخان سخن گفت و می گفت که بزرگترین خدمتی که رضاخان به مملکتش کرده غصب کلیه اموال مردم شمال است. فرجام یک دیکتاتور. رضاخان به اتفاق خانواده اش از اصفهان به کرمان رفت و در آنجا در منزل تاجری به نام هرندی که از متمولین کرمان بود اقامت گزید. در کرمان حال او به شدت خراب بود و میگویند که تب 40 درجه داشت. چند روز بعد به اتفاق محمود جم مدیر الملک و خانواده اش به بندر عباس رفت و با یک کشتی انگلیسی ایران را ترک کرد. پسران رضاخان به جز محمد رضا و دختران او به جز اشرف همراهش بودند. از زنهای رضاخان فقط اسمت که مورد علاقه‌اش بود با او رفت، ولی مدتی بعد برگشت. در ایران انگلیسی ها به رضاخان گفته بودند که می تواند به بمبئی برود و رضاخان هم از این امر خوشحال بود. ولی در نزدیکی بمبئی یک دیپلمات انگلیسی به نام اسکرین سوار کشتی می شود و خود را به رضاخان معرفی می کند و می گوید که مأمور اجرای دستورات اوست و پس از مدتی توقف در دریا به رضاخان اطلاع می دهد که طبق دستور باید با کشتی دیگری به جزیره موریس بروید. در اینجا رضاخان فوق‌العاده ناراحت می شود. به هر حال رضاخان را به جزیره موریس، محلی که برای او ناشناخته بود، بردند. در آنجا برایش خانه و باغی تهیه کرده بودند. رضاخان در آنجا مستقر می شود. در جزیره موریس، فرزندان رضاخان با او بودند. فصل گرما که فرا می رسد، به علت رطوبت و حرارت شدید مریض می شود. مدتی بعد، به علت اصرار شدید رضاخان و اقداماتی که از تهران شد او را ابتدا به بندر دوربان و سپس به جوهانسبورگ در آفریقای جنوبی منتقل می کنند. به گفته فرزندان رضاخان جوهانسبورگ از نظر آب و هوا محل مناسبی بود و رضاخان راضی بود. با فرار رضاخان روزنامه ها و نشریات کشور به افشای دوران سلطنت او پرداختند و در صدها شماره صدها و هزاران مطلب علیه او منتشر شد که در اوج ناسزاگویی به رضاخان بود و اکثر اعمالی که طی دوران حکومتش انجام داده بود افشا شد. این جو سالها به طول کشید. رضاخان در تاریخ 4 مرداد 1323 در جوهانسبورگ در اثر سکته مرد. در آن زمان هنوز شرایط داخلی فراهم نبود و جو شدید ضد رضاخان در کشور باقی بود. جنازه را به مصر بردند و حدود 6 سال در آنجا امانت گذاشتند. به تدریج که شرایط کشور فراهم شد، مقدمات بازگرداندن جنازه به ایران تدارک دیده شد. برای دریافت فایل الکترونیک کتاب، ثبت نام و شرکت در آزمون به سایت www.bookrc.ir مراجعه فرمایید. معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران.